بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالكبرياء وأشهد أنه المتوحد بتدبير الأرض والسماء وأشهد أن محمدا المبعوث رحمة للورى أكمل الأمناء وأفضل السفراء وخاتم الأنبياء وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين هم المحجة البيضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها حيهم وميتهم وعنا وعن والدينا من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إنا نجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في رقابنا اللهم كما شرفتنا بهذا التشريف وفضلتنا بهذه الفضيلة وخصصتنا بهذه النعمة فصل على مولانا وسيدنا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه طائعين غير مكرهين في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في أعناقنا إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم کلام و بحث ما در خطبه اول درباره سبک زندگی اسلامی بود و در خصوص مسائل خانواده و روابط همسری بین زن و شوهر بحث داشتیم. نکته‌ای که در مورد جریان خانواده به عنوان یک نقطه قابل توجه بایستی به اون عنایت داشت، مسئله تساوی رتبی زن و مرد در شؤون زندگی خانوادگی است. رسوباتی در ذهن بعضی ممکنه از جریانهای فرهنگی گذشته جامعه وجود داشته باشد و این رسوبات فرهنگی رو به حساب دین و حساب اسلام بگذارن که در محیط زندگی تساوی رتبی بین زن و مرد وجود ندارد و مرد از یک امتیاز و تقدم بیشتری در زندگی خانوادگی و در مسائل خانواده نسبت به زن برخوردار است. و غالبا در بعضی از تفوهاتی که در مقام نشخار این رسوبات فرهنگی بر سر زبانها جاری می شود به آیه استشهاد می کنند که خداوند فرمود الرجال قوامون علی النساء. آیه قرآن و مفاد محتوای این آیه رو به حساب امتیاز و برتری حقوق زن، حقوق شوهر نسبت به حقوق زن و برتری مرد نسبت به زن در شؤون زندگانی خانوادگی می دانن. البته این آیه، آیه 34 از سوره مبارکه نساء هست. آیه از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول در خصوص جریان ارتباطی بین زن و مرد در شؤون زندگی است و بخش دوم در ارتباط با ویژگی زنها از نظر نوع برخورد با شوهر است که بخش اول محل بحث ماست. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. اون بخش اول همین مقداره. خب الرجال قوامون علی النساء که خداوند در قرآن فرموده است، آیا ای به معنای امتیاز و برتری مرد بر زن در شؤون زندگی خانوادگی است؟ به این معنا نیست. نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است معنای قوام هست. قوام در حقیقت به معنای قیمه. قبلا در مسئله اشتراک زندگی در خانواده بین زن و شوهر در مقام تقسیم و حدود و مسئولیت نکته‌ای را عرض کردم. عرض کردم قانون زندگی خانوادگی نیازمند به یک کفالت است و به یک مدیریت بر حسب مشارکتی که زن و شوهر در اداره شؤون خانواده دارند. مدیریت خانواده بر عهده زنهاست و کفالت خانواده بر عهده مردهاست. اعضای خانواده به یک نقطه پرقدرتی بایستی در موقعیت‌های بحرانی، در جریان‌های سرنوشت‌ساز، در تصمیم‌گیری‌های حیاتی تکیه کنن و از طرفی هم تمام شؤون زندگی خانواده از نظر تأمین نیازها در هر بعدی، چه در عرصه‌های اقتصادی و چه در موقعیت‌های مختلف اجتماعی، نیازمند به یک تأمین کننده و یک کفیل است. مرد خانه ای دو سمت و ای دو موقعیت رو در زندگی دارد. اولا تنه تناور تکیه‌گاه اعضای خانواده در کانون زندگی است. در همه بحران‌ها، در همه بوران‌ها، در همه جریان‌های اضطراب سازی که نسبت به گذران زندگی خانواده به سراغ اعضای خانه می آید، تکیه‌گاه مرد خانه است، چه از نظر همسر و زن و چه از نظر فرزندان. در تأمین مایحتاج زندگی، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه ابزاری، چه در حوزه اجتماعی، نیازهای زندگی باید به وسیله مرد برآورده بشود. لذا در تقسیم مسئولیت خانواده مرد کفیل خانه است، به عنوان کفیل دارد. در مقابل مدیریت داخل زندگی و خانواده چون متکی بر یک اساس احساسی و عاطفی و مهربانی و رحامت باید صورت بگیرد، مدیر خانه زن خانه است. زن مدیر است و شوهر کفیل. این تقسیم مسئولیت و کار زندگی هست که قبلا بر حسب مسانید و شواهدی از او آموزه‌های دینی بنده توضیح دادم. خب وقتی بنا شد کفالت خانواده بر عهده مرد است و مرد کفیل است، پس قیم خانواده هم مرد. قوام به معنای قیم است. قیم یعنی کفیل. قیم به معنای ولی نیست. شما نسبت به بچه یتیمی که پدرشو از دست میدهد برای او قیم مشخص میکنید. حاکم شرع کسی رو قیم و کفیل این بچه قرار میدهد، اما این قیم و کفیل ولی بچه نیست. در این حالی که بچه یتیم قیم و کفیل دارد، در این حال ولی بچه و ولی یتیم حاکم شرع. ولایت با قیمومت متفاوت است و قیمومت ولایت نیست. ای که میگه الرجال و قوامون علی النساء، یعنی مردها قیم زنن، کفیل خانوادن، نه ولی خانواده که ولایت بر زن یا ولایت بر جریان تشکیلاتی خانواده داشته باشند. قیم در حقیقت به معنای همون کفیلی است که کفالت یک مرد در مقابل مدیریت یک زن در کانون زندگی و خانواده است. خب چرا مرد قیم و کفیله؟ دو جهت در آیه قرآن اینجا ملاک قیمومت و کفالت مردان قرار گرفته است. جهت اول بما فضل الله بعضهم على بعض. جهت دوم بما انفقوا من اموالهم. اونی که مورد اشکال و شبهه قرار گرفته این کلمه بما فضل الله بعضهم على بعض. ببینید علتی که مرد قیم زن هست این به خاطر ساختاری وجود یک مرد در برابر ساختار وجودی یک زن هست. این تقسیم بندی مسئولیت در کانون خانواده که مرد کفیل باشد و زن مدیر، این مربوط به ساختار وجودی، استعدادها، ویژگیها و انرژیهای موجود در وجود زن و در وجود مرد است. یعنی زن به خاطر اون قدرت رحامت و اون عواطف قوی و اون احساسات نیرومندی که دارد باید مدیر خانواده باشد، چون خانواده آرامشگاه و پرورشگاهه. اما مرد به خاطر اون توان جسمانی و روحی و فکری و به خاطر استعداد و صلابت و قدرتی که در اصل ساختار وجودیست بایستی کفیل و قیم باشد. به ما فضل الله بعضهم علی بعض، نه ای که مرد بر زن فضیلت دارد و مقصود از این بعض مرده و علی بعض زنه، نخیر. یعنی به خاطر اون امتیاز و به خاطر اون ویژگی و خصوصیت ذاتی که در ساختار وجود هر یک از مرد و زن هست، در مسئولیت خانوادگی اونها این ملاک ها و این امتیازات که در حقیقت
یه ویژگی و امتیازی خدا به مرد داده، یه ویژگی و امتیازی هم در ساختار وجودی به زن داده است. این امتیازات ذاتی یک مرد اقتضا می کند قیم و کفیل خانواده مرد باشد. و به ما انفقو من اموالهم، و ملاک دوم این است که مدیریت اقتصادی و زمام اقتصادی خانواده که تأمین هزینه زندگی هست به عهده مرد است. زن واجب النفقه مرده. به این مناسبت الرجال و قوامون علی النساء، مرد قیم و کفیل برای زن هست و قیم به معنای ولی نیست. حالا این که آیا بایستی یه زن تحت اجازه مرد باشد، حرکاتش، رفتارش، ورود و خروجش با اذن شوهر باشه، یه از مسائل قطعی در فقه نیست، از مسائل اختلافی خصوصیات و جزئیاتش بین فقهاست. در خطبه نماز جمعه مسائل اختلافی فقهی رو نمیشه مطرح کرد با مبانی و ملاک‌های فقهیش، چون البته هر کسی تابع مجتهد و مقلد مرجعی هست. اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه نکته‌ای در تفسیر همین آیه دارن. خب مرحوم علامه طباطبایی یه شخصیت جامعی بودن، هم مفسر بودن، هم فیلسوف بودن و هم فقیه و مجتهد بودن. ایشون در تفسیر ای آیه می‌فرمایند که اینکه ما بگیم زن بایستی تحت اذن شوهر باشد و هر کاری می‌کند ورود و خروجش بایستی با اجازه شوهر باشه، ایشون می‌فرمودند چنین چیزی نیست. و نظر فقیه ایشون این است که زن در تحت اختیار و اذن مرد نیست. و ایشون دلیل می‌آوردن، دلیل می‌آورند، می‌فرمایند به خاطر این که در مسئله قضا، در شهادت، شهادت زن به عنوان شاهد در محکمه و در دادگاه از نظر قاضی به شکل بیینه حجیت دارد و زن میتواند در محکمه شهادت بده. و در شهادت زن اذن شوهر شرط نیست. نگفتن اگر یک زنی میخواد بره در محکمه قضا شهادت بده حتما با اذن و اجازه شوهر باشه. اگر بنا بود واقعا یک زن باید همه کار و همه رفت آمدها و همه ورود و خروجهاش منوط به اذن شوهر باشد، بایستی در اینجا شرط میشد که شهادت او هم در دادگاه و در محضر قضا بایستی با اذن شوهر باشد، در حالی که چنین چیزی شرط نشده. پس نمیشه گفت الرجال و قوامون علی النساء به این معناست که زنها در تحت اختیار مردها هستند و یا مردها یه امتیاز در عرصه زندگی و شؤون خانوادگی به عنوان ولایت بر زن دارن. چنین چیزی از آیه استفاده نمیشود و در واقع آیه قرآن در مقام تبیین مسئولیت مرد در ارتباط با جریان مشارکت زندگی و تقسیم کار زندگی خانوادگی بین زن و مرد است. من اینجا میخوام یه نکته ای رو به برادران و خواهران جوان توصیه کنم. به اون نکته این است که برادران، خواهران، زن بودن، شوهر بودن در جریان ازدواج و جریان خانواده مداری ای رو توجه داشته باشید. جریانهای حقوقی حداقل قصه است، او کف قضیه است. زندگی خانوادگی و زن و شوهری بر مبنای قرارداد، بر مبنای جریان حقوقی، بر مبنای تصویب دادگاه و حکم قاضی، این زندگی نمیشه، این خونه‌داری نمیشه، این خانواده‌داری نمیشه، این زن و شوهری نخواهد بود. مسئله زندگی و زن و شوهر بودن در عرصه زندگی خانوادگی فقط یه محور دارد که اگر این محور وجود داشت، این زندگی از هر صدی محکمتر و قویتر و از هر دژی نفوذناپذیرتر و غیر قابل رخنه تره. و اگر این محور نبود، با هیچ قراردادی، با هیچ تصویبی، با هیچ حکم قضایی، با هیچ حقوقی نمی شود زندگی رو سرپا نگه داشت. و او عشق بین زن و شوهر که حاکم شد، این زندگی خانواده از هر دژی محکم تره. 50 سال 60 سال یه زن و مرد کنار هم زندگی میکنن، روز 60 سالگی این خانم یه پیرزال عجوزه شده، ای آقا هم یه پیر مرد فرتوته، اما وابستگی اینها به هم دیگه از اون روزی که یه دختر و پسر زیبای خوشگل جوون بودن و هم دیگر رو در آغوش می گرفتن خیلی قوی تر، نیرومندتر و محکم تر است. چون محور تو زندگی حاکمه. آقای خانمش پیر مرد بود، خانمش بیمار شده بود، می گفت خدایا این همه حوریه ها رو به مردم میدی مجانی، همین یه پیر زن رو من مجانی ببخش، این امیره از دستم نره. یعنی زندگی این عزیزان با دادگاه کشی، با بالا پایین رفتن پله های دادگستری، با وکیل گرفتن از این ور به اون ور زدن، زندگی درست نمیشه. عشقه که زندگی درست میکند. ای که بگی مرد سالاری، زن سالاری، زن زلیلی، مرد زلیلی، اینا همه افسانه است. هیچ زنی در دنیا از شوهرش نمیترسه، هیچ مردی هم از زنش نمیترسه. حالا قدیما به خاطر او فرهنگ جاهلیتی بود، ممکن بود مردهای حالت استیحاشی تو زندگی برای زناشون ایجاد کنن، الان که اونم نیست. اگر یه مردی با همه صلابت، با همه قدرت در مقابلش خانمش خشوع میکند و میگه زودتر برم خونه زنم ناراحت نشه، زودتر فلان چیز رو بخرم که مورد مؤاخذه تو خونه قرار نگیرم، از ترس نیست، این عشقه، این محبته، زنشو دوست داره، از ناراحتی او میترسد، از اضطراب او میترسد، از قصه خوردن او میترسد، نه از قدرت زنش بترسه، نه از نیروی زنش وحشت کنه. این همین قضیه مال زن نسبت به شوهر. به این رو شما جوونا باید توجه داشته باشید در زندگی، که اگر این محور مستحکم شد، زندگی میشه دژ نفوذناپذیر، از هر صدی محکمتر. و اگر خدای نکرده این محور تأمین نشد، زندگی با یک باد، با یک نسیم ویران می شود و همه سرنوشت ها بر باد می رود. خدایا به عزت اولیاءت توفیق فهم و درک حقایق آموزه سبک زندگی را از اسلام و دین قرآن در دل و اندیشه ما تثبیت بفرما. پروردگارا زندگی کامل اسلامی را با ظهور و فرج مولایمون بقیت الله در زائقه انسانی ما بچشان. خداوندا ارواح مطهره شهدا و روح مطهر امام بزرگوارمون رو از دعا و نیایش و عبادتهای ما بهرمند بگردان. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.